بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینی
بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد
سوگندهای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها
و القمر
اذا تلاها
و النهار
اذا جلاها
و
الليل اذا
سلسله مباحث حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیرامون سوگندهای قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. موضوع بحث قسمهای سگانه دیگری است که در سوره مدثر آمده، آیه 32 تا آیه 37 6 آیه است که قسم و مقسم له در اون بیان شده است. سوره مدثر یکی از سوره های مکی است، یعنی در مکه نازل شده. آهنگ سوره هم نشان می‌دهد سوره مکی است. سابقا اشاره کردم سوره های مکی بیشتر بر محور مبدا و معاد خداشناسی و معاد شناسی. این سوره هم خواهیم دید که بیشتر بحثش درباره معاد قسمی هم که خورده شده در آن، این قسم های سگانه هم برای معاده. در میان مفسران گفتگو هست که اولین سوره ای که بر پیغمبر اکرم نازل شد آیا سوره اقرا بود یا سوره مدثر. بعضی ها معتقدن اولین سوره سوره اقرا است. ظاهر آیات و چینش آیات سوره اقرا هم نشان میدهد که اولین سوره است که بر قلب پاک پیغمبر اکرم نازل شده. ولی بعضی معتقدن سوره مدثر که پیغمبر از فراز کوه حرا آمد، لباسی یا گلیمی هرچی به خود پیچید و خوابید و سوره نازل شد. یا ایها المدثر قم فانذر. موقع خوابیدن نیست، برخیز انذار کن، دعوت به سوی خدا کن. من عقیدم این است که البته به عنوان احتمال عرض می کنم سوره اقرا اولین سوره است که در بدو نبوت و رسالت پیغمبر نازل شد. اما سوره مزمل سوره ایست که در بدو دعوت آشکار پیغمبر بود. میدانیم 3 سال فاصله شد. 3 سال پیغمبر دعوت پنهانی کرد، بعد از 3 سال دعوت آشکار کرد. احتمالاً آغاز دعوت آشکار با سوره مدثر شروع شده و آغاز دعوت پنهانی با سوره اقرا بسم ربک الذی خلق. چرا؟ برای اینکه در سوره مدثر آیاتی هست که حتما بعد از دعوت آشکاره، حتما، از جمله آیات مربوط به ولید بن مغیره است، اون مرد سیاست مدار و به اصطلاح حکیم عرب که رفتن نزد او گفتن ولید، این پیغمبر سر و صدای زیاد ایجاد کرده، مشکل ما این آیات قرآنشه، بگو ببینیم این آیات چه وصله بهش بچسبونیم که بچسبه، به خودش چه وصله بچسبونیم، بگیم دیوانه هست، بگیم کاهینه، چه بگیم؟ خب اجازه بدید من درباره این مسئله اندیشه کنم، فکر کنم، ببینم چه راه بهتره که در افکار مردم جا بیفته. در این سوره میخوانیم اینهو فکر و قدر، اندیشه کرد، فکر کرد، مطالعه کرد، بعد از مطالعات رفتن پیشش گفتن بهترین کار این است که بگید این ساحره و این آیات هم سحره. چرا سحره؟ برای اینکه دلها رو به سوی خود جذب میکنه. میخواستن مذمت کنن، تعریف کردن، جاذبه فوق‌العاده ای داره، هر کسی چند آیه رو بشنود تحت تأثیر واقع میشود. بهترین راه اینه بگیم او ساحر است و این آیات هم سحر اوست. خب این مربوط به دوران دعوت آشکاره. فقال این هذا الا سحر یؤثر، این هذا الا قول البشر، این سحری است که از پیشینیان به دست او رسیده. یؤثر احتمالاً به معنی این که از پیشینیان رسیده، ممکنم هست یؤثر یعنی زیبا جالب، سحر زیبا و جالبی است این آیات قرآن. این آزا الا قول البشر، قول انسانی. ملاحظه میکنید آیاتی در سوره مدثره که نمیتواند مربوط به دعوت پنهانی پیغمبر باشد، این مربوط به دعوت آشکار است و این سر و صدا بلند شده بود و دشمنان در فکر افتادند و وسته بچسبانند و نزد ولید که دانشمند و حکیمشون بود آمدند و چاره خواستند و اونم چاره این گفت. نمیخوام وارد این بحث بشوم، فقط میخواستم اشاره کنم که سوره سوره‌ایست در مکه نازل شده و در آغاز دعوته، حالا در آغاز دعوت آشکاره. به هر حال خداوند به سه چیز در این سوره قسم یاد کرده، سه چیز که همه مهمه و با هم مربوط پیوند دارد. کلا، این حرفایی که اینا میزنند و انکار قیامت و انکار خدا میکنند اینا درست نیست. کلا والقمر، قسم به قرص ماه، واللیل اذ ادبر، قسم به شب هنگامی که به آخر میرسد، پشت میکند و به آخر میرسد. چرا؟ مقید شده به این که به آخر میرسه، نکته داره. و صبح اذا اسفر، قسم به صبح، اون زمانی که نقاب از چهره بر میگیرد و چهره درخشانش رو بر همه آشکار میکند. قسم به ماه و قسم به شب و قسم به صبح. این قسم ها ما رو به اندیشه وامی دارد. خدا به چیزی که مهم نیست سوگند یاد نمی کنه. معلوم شهر کدام اینها دارای اهمیت خاصیه. همینه، قرص ماه یکی از نشانه های عظمت خداست. یه برنامه منظمی دارد، دور زمین می گردد در 28 روز، برنامه منظمی دارد، دور خودش می گردد در همین مدت، و به همین دلیل همیشه یه طرف ماه رو به ماست، چون دور زمین که میگردد یه بارم در همون مدت دور خودش میگردد. این برنامه منظم میلیون ها سال به همین صورت میچرخد و برنامه اجرا میکند، و همین سبب شده یه تقویم و روز شمار آسمانی طبیعی در اختیار همه انسان‌ها بگذارد. زندگانی انسان زمان بندی میخواد، زمان بندی هم یه روز شمال میخواد، یه برنامه منظم میخواد. خداوند این ماه رو با اون حرکات منظم آفریده، یه تقویم طبیعیه، تقویم هایی که بر اساس گردش خورشید در برج‌های 12 گانه است با چشم دیده نمی‌شود. بعد علمای نجوم با تلسکوپ‌ها رصد کنند ببینن امروز و این ماه خورشید در کدام برجه، و لزام می‌نویسند و تحویل ما میدن. مال با سواد است، اما تقویمی که با سواد و بی سواد و بیابان و خیابان و شهر و روستا و بالای کوه همه جا خونده می‌شود، این تقویم ماه هلال که دمید اوله، کامل که شد 14 آدم یه خط دقت کنه بقیه شبها رو میفهمه. نصف کامل که شد 7 یه ذره زیادتر شد نگاه کنه 8 تقویمیست که همه میتونن بفهمن و برای زندگانی بشر ایجاد نظم و حساب میکنه. یعنی قسم به نظم و حساب در زندگی انسانها و در جهان آفرینش، چون این ماه در واقع سمبل نظم در جهان انسانیت. امام سجاد سلام الله علیه چشمش به هلال که می افتاد یه دعایی می خوند. مرحوم علامه مجلسی در جلد 55 بهار الانوار این دعای امام سجاد رو نقل کرده، مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح آورده این دعا رو. دعا اینه، یه نگاه به هلال می کرد، می فرمود ایها الخلق المطیع، ای مخلوقی که سر بر فرمان آفریدگار هستی، الدائب السریع، جنبنده و حرکت داری میکنی. زمانی امام سجاد این دعا رو میخونه که هیئت بطلمیوس حاکم بر افکار تمام علمای فلکی جهان بود. اونا میگفتن ما خودش حرکت نمیکنی، در دل فلک بلورینی هست که اون فلک حرکت میکنه. اما امام سجاد میگه ای قدس ما، تو دارای حرکت سریع هستی و جنبنده، المتردد و فی منازل تقدیر، پیوسته منزلاتو عوض میکنی، هر شب به شکلی هستی و هر زمان به صورتی، المتصرف و فی فلک تدبیر، در اون فلک و مداری که خداوند برای تو تدبیر کرده در اون تصرف میکنی و راه میروی. آمن تو به من نور بکر ظلم، ایمان پیدا کردم به اون خدایی که تاریکی ها رو به وسیله تو روشنایی بخشید، و او ذهب کلب هم مبهمات را به وسیله نور تو واضح آشکار کرد. اینجا رو دقت بفرمایید، و جعلک آیتا من آیات ملکی و علامتا من علامات سلطانه، خداوند تو ماه را نشانه از نشانه مالکیت و حاکمیتش قرار داد و تو را علامتی از علامات سلطان و حاکمیتش قرار داد. امام سجاد می فهمد که این نظم حاکمه بر این کره که میلیون ها سال ادامه دارد نشانه اون دست قدرت و تدبیری است که در پشت آن است. از این پی به اون می برد و اظهار خضوع در پیشگاه حق می کند. بنابراین یکی از آثار ما اون روز شمار طبیعی همه کس فهمه. اثر دیگری دارد، همین نورافشانی است که برای ما میکنه، در واقع مثل آینه است، در مقابل آفتاب قرار گرفته، نور آفتاب میگیره به ما منعکس میکنه، شبهای ظلمانی ما رو روشن میکنه. اونقدر روشن نمیکنه که مردم برن دنبال کسب و کار و آسایش و آرامش رو فراموش کنن، نیمه روشن میکنه، نه ظلمانی و تاریک نه روشن مثل روز، به طوری که هم بتوانند راهشون رو پیدا کنند و هم آرامش به هم نخورند. و اما سومین اثری که ماه دارد، ماه بسیاری از مزارع روی زمین آبیاری میکنه. کلیمه اون بالا مزارع زیادی رو آبیاری میکنه، میلیون ها نخل در همین خوزستان ما هست، در اونجاهایی که آب رودخانه ها میریزه به دریا، آب شیرین به آب دریا به این سرعت آتی نمیشه. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان، مدت ها آب شیرین در دل آب دریا پیش میره. ما در شبان روز دو مرتبه جزرمد ایجاد میکنیم، یعنی جاذبه ما این آب دریاها رو بالا میکش. وقتی بالا کشید این آب شیرین عقب میزنه، برمیگرده تو نهر، نهری که چند متر از خشکی پایین تره پر آب میشه، آبها سرازیر میشه روی زمین ها، زمین ها آبیاری میشن، حالت مد تمام میشه، جزر شروع میشه، آب دریا میره پایین، آب رودخانه میره پایین، زمین های پر آب آبشون خالی میشه. در شبان روز دو بار این جزر و مد ما سبب میشه آب شیرین میاد بالا و مسلط بر زمین های زیادی میشه. تمام جاهایی که نهرهای بزرگ به دریا میریزه از همین جاذبه ماه استفاده میکنن و زمین های زیادی رو آبیاری میکنن. من خودم از نزدیک دیدم اون نهرهای متعدد اونها، حالت جزر رو دیدم، حالت مد رو دیدم، گاهی مهمان اونها بودیم. در شبان روز می دیدیم کاملا اینها نشستند و هیچ کاری ندارن، کره ما تمام نخلستانشون رو آبیاری میکنه، سیراب میکنه، وقتی هم که پراب شد بعد میگرده سر جای اول. کی باور میکنه یک کره آسمانی کار هزاران هزار باغبان و تلمبه آب رو کنه و آب رو از اون نهرهایی که عمیق است بالا بیاره و مسلط به زمین ها بکنه؟ و جعلک آیتن من آیات سلطانه علامتن من علامات سلطانه. امام سجاد می داند این مسائل رو که ماه را از نشانه های خدا می شمرن. به قدر حرکت اون منظمه که وقتی خواستن بعضی از دانشمندان بشر به کره ماه مسافرت کنن، تمام محاسبات کردن که ما باید در چه ساعتی در کجای کره ماه پیاده بشیم و دقیقا هم همون ساعت در همون جا 100 متر این طرف تا 100 متر اون طرف تا پیاده شدن. 3 روز هم این سفینه فضایی در راه بود. در این 3 روز ماه چقدر دور خودش چرخیده؟ ماه چقدر دور زمین چرخیده؟ زمین چقدر دور خودش چرخیده؟ جا به جا شده همه چیز، اما به قدری حرکات منظمه که با دستگاه های حسابگر میشه تمام این تغییرات حساب کرد و اون سفینه را همون جایی که میخوان پیاده کنن. این مهارت بشر نیست، این نظم آدم آفرینشه که به ما اجازه میدهد یه همچین حساب کتاب هایی رو داشته باشیم. کلا والقمر، قسم به کره ماه و اون آثارش، و اللیل اذ ادبر، قسم به شب هنگامی که پشت کنند، قسم به آخر شب. شب مایه آرامش، شب باعث تعدیل حرارته. اگر شب نباشه 3 روز آفتاب پشت سر هم بتابه همه چیز آتش میگیره. شب میاد یه باد بزنی از تعدیل میکنه. دوباره فردا کره ما شبش 15 روزه، به اندازه 15 شبانه روزه ماست. روزش هم به اندازه 15 شبانه روزه ماست. اگر کسی وسط شب اونجا بره پیاده بشه یخ میزنه، وسط روزش هم بره آتش میگیره. اما مال ما 12 ساعت 12 ساعت، کمی کمتر کمی بیشتر، شب و روز جا به جا میشن و تعدیل هوای کره زمین میشود. و لیل، قسم به شب. و دیگر از آثارش آرامشه. تاریکی شب یه اثر عمیقی در اعصاب انسان داره. خواب شب با هیچ چیز نمیشه مقایسه کرد. کسانی که شبها در دنیای امروز دیگه کم کم جز زندگی شده، تا نصف شب و 2 و 3 بعد از شب بیدار میمونن، بعد نصف از روز رو میخوابن، اینا آدم های ناسالمی خواهند بود. آدم سالمون است که شب به خواب بره روز بیدار باشه. اول طلوع صبح نمیخواد قبل از طلوع بیدار بشه، اول طلوع صبح بیدار باشه. سلامتی در اینه. و جعل اللیل سکنن، خداوند شب و مایه سکونت و آرامش برای شما قرار داد. او ادبر، هنگامی که پشت کند، یعنی هنگام سحر. سحر چه آثاری دارد؟ نماز شب در اون موقع چه آثاری دارد؟ اینا مسائلی است که باید یه مقداری شفافتر در بارش صحبت کنی. و صبح ایرا اسفر، قسم به صبح، هنگامی که نقاب از صورت بر می داری. انسان لحظه طلوع صبح رو نگاه کنه، چند دقیقه بنشینه طلوع فجر رو تماشا کنه، این آسمان مثل که نقره بهش می پاشن شفاف میشه، یه حالت نشاط و شادی عجیبی این طلوع صبح به انسان میده. و صبح ایرا اسفر، خدا به اینها قسم یاد کرده. برای چی قسم یاد کرده؟ انها لعهد الکبر. بدانید انها ضمیر انها به قیامت برمیگرده. بدانید قیامت یکی از مسائل بسیار مهم است. بعضی اون رو به جهنم برگردوندن. انها یعنی دوزخ. لعهد الکبر یکی از مسائل بسیار مهم است. در باره مقسم الله، یعنی روز قیامت و آیاتی که دنبالش داره، نظیرن للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، انشاءالله در جلسه آینده. ولی دلم میخواد به تناسب و لیل اذ ادبر اشاره به این مسئله آخر شب و سحر و نماز شب داشته باشم. عزیزان، مخصوصا جوانان، یکی از اسباب سعادت و موفقیت انسان این است که بتونه نماز شب بخونه. در اون موقع سحر، در اون موقعی که چشم غافلان در خوابه، در اون موقعی که انسان با خدا میتونه خلوت کنه، نه تلفن زنگ میزنه، نه کسی سر صدا میکنه، نه جار جنجالی هست، نه ریایی هست، نه سمعه هست، خودش هست و خدا. حضور قلب عجیبی در اون لحظات برای انسان پیدا میشود. تمام ایام سال نمیتونه، ماه رمضان، تمام ایام هفته نمیتونه، شب جمعه عادت بکنه، همش میتوانی. نماز شب نور ایمان بر دل میپاشد. نماز شب روزی انسانو وسیع میکند. نماز شب انسانو سالم میکند. نماز شب برای اونها که سیر سلوک الالله دارن اولین درسه. تمام کسانی که در مقام قرب خدا به جایی رسیدن، یک عامل مهمش نماز شب بود. نماز شب کار مشکلی نیست. نماز شبی داریم با شاخ و برگ، نماز شبی داریم بی شاخ و برگ. نماز شب با شاخ و برگ ممکنه معطلی داشته باشه، اما بی شاخ و برگش مشکل نیست. 8 رکعت میخونه، 4 تا 2 رکعت مثل نماز صبح به نام نافله شب، 1 2 رکعت هم میخونه به نام نافله شب، اونم مثل نماز صبح. 1 دونه رکعت تکی میخونه به نام نافله وتر، یعنی تک، اونا همه چیزش مثل نمازهای دیگر. در قنوتش هر چه میخوای از خدا بخواه، در اون سجده آخرش هر چه میخوایی از خدا بخواه، بهترین موقع است، بهترین سرمایه است. من چند آیه و چند روایت در باره نماز شب نوشتم، یه مقدارش عرض میکنم، مقداری هم جلسه بعد. قرآن مجید به پیغمبر اکرم خطاب میکند در سوره اسراء آیه 79، و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. من اللیل یک کمی از شب برخیز، نافله به جا بیار، تهجد داشته باش تا خدا تو رو به مقام محمود برسانه. پیغمبر مقامش خیلی بالاست، ولی خدا میگه نماز شب بخون تا مقام محمود پیدا کنی. معلومه که مقام محمود خیلی باز بالاتره. آیا این مقام محمود مخصوص پیغمبره که نماز شب بخونی دیگران هم نماز شب بخونن؟ به سهم خودشون به مقام محمود میرسن، مقامی که جز خدا نمیداند، فقط او میداند چقدر ارزش داره. آیه دیگری داریم، سوره زاریات آیه 15 تا 18. ان المتقین فی جنات و عیون، پرهیزگاران کسانی هستند در بهشت ها، در لابلای چشمه ها، غرق نعمت های مختلف الهی تا میرسه به اینجا. این پرهیزگاران کیا هستند؟ و بالاسحارهم یستغفرو، کسانی هستن که سحرگاه ها بیدار میشن و نماز شب میخونن و در نماز وتر استغفار میکنن. 70 مرتبه، 7 مرتبه، 1 مرتبه، هر اندازه دلت میخواد استغفار کن. نه تنها برای خود استغفار کن، برای دیگرانم استغفار کن. زبان دلت این باشد: خدایا من و همه مؤمنان و همه شیعیان و همه کسانی که در طول تاریخ بودن، همه اونها رو ببخش، هم برای خودت پدر و مادرت ذوی الحقوقت و هم برای تمام مؤمنان. هر کسی لغزشی داشته تقاضا کن بخشش را. و اما سومین آیه در سوره مزمل که نزدیک به سوره مدثر، ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، آیه 6 سوره مزمل. ناشئه یعنی چه؟ ناشئه یعنی حادثه، چیزی که حادث میشه. تفسیر کردن گفتن ناشئه یعنی نماز شب. روایت هم داریم که امام فرمود ناشئه اللیل یعنی نماز شب. هی اشد وطئا، خیلی مؤثره، و اقوم قیلا، خیلی با دوامه. ان ناشئه اللیل یشد وطئا و اقرب قیلا. بعضی هم گفتن ناشئه اللیل اون حالت نشاطی است که در سحرگاهان برای انسان پیدا می شود بر اثر راز و نیاز و ما مناجات با خدا. آیات دیگری هم داریم، 3 آیه را انتخاب کردم. روایاتی هم در این زمین هست که انشاءالله بعدم اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. Allah, la ilaha illallah.